وقتتون بخیر دوستان خوبه شنونده، از قدیم الایام، از گذشته های دور برای انتقال تجربه ها از گفتن قصه استفاده می کردن. در این لحظه با هم یک قصه می شنویم. قصه ظهر جمعه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، ظهر جمعتون به خیر و خوشی و طاعات و عباداتتون مورد قبول حق. میریم سراغ قصه، قصه ای با نام آقای مهربان به روایت آقای حمید گروگان. اون روز صبح وقتی پا به حیاط مدرسه گذاشتم، طبق معمول به کلاس دویدم و کیفم رو نیمکت پرت کردم و با عجله به حیاط برگشتم. محوطه شرقی حیاط مدرسه مناسب ترین محلی بود که میتونستیم اونجا از سر و کوله هم بالا بریم و در مواقع خطر خودمونو از چشمای تیزبین آقای ناظم دور کنیم. محوطه شرقی حیاط مدرسه خاکی بود و به نظرمون صحرایی خشک و بی آب و علف می اومد. در خیالمون پستی و بلندی های کوچیک اون محبته خاکی آنچنان نقش مهمی در جنگ و گریز هامون داشت که هر گروه سعی می کرد در لحظات اولیه کار بهترین مناطق رو به تصرف خودش در بیاره و در یک فرصت استثنایی گروه مقابل یا دشمن رو تارمار کنه. داشتیم یارکشی میکردیم که چشممون به جواد، پسر آقای مهربان، یعنی پسر معلممون افتاد. او برای اولین بار پا به صحنه گذاشته بود و میخواست در جنگ اون روز شرکت داشته باشه. ولی مگه ما راضی میشدیم هر تازه واردی رو که اطلاع چندانی از جنگ و گریز نداره به جمع خودمون راه بدیم؟ ما برای خودمون حساب و کتابی داشتیم، قانونی داشتیم. هر کسی که نمیتونست خودشو بندازه جلو و بگه ما هم هستیم. شرایط ما اگرچه شرایط سختی نبود، ولی به هر حال برای خودش چیزی بود. مثلا میگفتیم که طرف باید با معرفت باشه، پیش آقای ناظم و مدیر و معلم راپورتمونو نده و از همه مهمتر این که از بزن بزن چیزی سرش بشه و بدونه چطور باید اسیر گرفت و چطور وقت تیراندازی دشمن جا خالی داد و اگرم تیر خورد بلد باشه درست و حسابی خودشو به مردن بزنه و همین جوری خودشو شل نکنه. البته حقم داشتیم کمی سخت بگیریم، چون یه دفعه یکی از همین تازه واردا قسم خورده بود که بازی بلده و ما هم نقش نگهبان قلعه رو بهش دادیم، ولی وسط بازی حالمون گرفته شد. آخه همین که دشمن از پشت سر به اون نزدیک شد و ناغافل نقش زمینش کرد، به جای اینکه از خودش دفاع کنه بلند شد و خودش رو تکون داد و گفت قبول نیست آقا، قبول نیست، بی هوا حمله کرد. و اون وقت بچه ها کلی خندیدن و بازیمون یخ شد. این بود که پشت دستمون رو داغ کردیم که دیگه هر کسی رو وارد گود نکنیم و همیشه با همون 10-15 نفری که از میون کلاس خودمون یعنی پنجمیا و ششمیا دبستان جور کرده بودیم سر و ته قضیه رو هم بیاریم. ولی نمیدونم چرا اون روز وقتی جواد با حالت سرماخوردش جلو اومد و گفت که میخواد نقش بگیره، هم من و هم بقیه بچه ها کوتاه اومدیم و با کمی دلخوری قبول کردیم که نقش جادوگر قبیله رو به عهده داشته باشه. این نقش رو به این خاطر بهش دادیم که اولا رنگ پوستش کمی تیره بود، ثانیاً فکر میکردیم جادوگر کار مهمی انجام نمیده، بلکه فقط در یکی دو صحنه ظاهر میشه و بعد از اینکه کمی دور خودش چرخید و آوازهای نامفهوم خوند کارش تموم میشه. با این خیال بازی شروع شد. بلافاصله سردسته هر گروه برای نیروهای جنگنده خودش جایی رو مشخص کرد و سر و صداها در هم گره خورد. تیرهای خیالی در زه کمونها قرار گرفت و گرد و خاک به هوا رفت و شور و التهاب جنگ کم کم اوج گرفت. چند دقیقه بیشتر نگذشته بود که قبیله ما پرچم سفیدش رو که تکه پارچه کثیفی بیشتر نبود بالا آورد و از صحنه کنار کشید تا به اصطلاح جلسه شور و مشورت تشکیل بده. در اینجا بود که جواد جادوگر قبیله در حالی که چند شاخه کوچیک و بزرگ درخت رو به سر و گردنش آویزون کرده بود به وسط جمعمون اومد و شروع به ورجه ورجه کردن و شکلک در آوردن کرد. من به عنوان رئیس قبیله 4 زانو رو زمین نشسته بودم و مثلا داشتم به سحر و جادوی جادوگر نگاه میکردم که جواد در یک قدمی من به زانو رو زمین نشست. تون تون فین فین میکرد. میخواست از اون اداهای جادوگری در بیاره اما دیگه طاقتش تاق شد و به خورشید نگاهی کرد و با صدایی مهیب تو صورت من چنان عطسه ای زد که صداش تو گوشام پیچید. عصبانی شدم و شلیک خنده بچه ها عصبانیتم رو بیشتر کرد. خیلی جدی به جادوگر نگاهی کردم و مثلا با زبون سرخپوستی فریاد کشیدم اومبا تو خیلی جادوگر بد، تو باید مرد، تو خیلی بی‌ادب. فریاد من کار خودشو کرد و بچه های داخل و خارج صحنه کمی دست و پاشون رو جمع کردن. جوادم که تا اندازه‌ای متوجه قضیه شده بود تکونی خورد و در حالی که آب لب و لوچش رو جمع می کرد با همون لحن سرخپوستی جواب داد تومبا من دیشب لحاف پس رفت سرما خورد. قهقهه مجدد بچه ها چنان غافل گیرم کرد که سرمو انداختم پایین و حس کردم شقیقه هام تیر می کشن. سرمو که بلند کردم متوجه شدم که بچه های مدرسه دورمونو گرفتن و معرکه چنان شلوغه که بیا و ببین. خوشحال شدم که کارمون گرفته و گرچه جادوگر لحظه به لحظه کار رو خرابتر می کرد ولی به هر حال تمام بچه ها داشتن نگامون می کردن. برای همین بود که باز به خودم جرأتی دادم و نعره زدم تو باید مرد، تو جادوگر نیست هومبا. راستش دلم میخواست جواد بلند شه و مثل بقیه جادوگرا از ترس خشم رئیس قبیله پا به فرار بذاره و نمایش ما ادامه پیدا کنه، اما اون نه تنها فرار نکرد بلکه با بی‌اعتنایی بلند شد و بینیشو بالا کشید و با عصبانیت داد زد میگم سرما خوردم، میفهمی؟ صبر کن خودم یه دفعه رئیس بشم. صدای خنده بچه ها مثل بمب رو کلم پایین اومد. جادوگر حسابی حالمو گرفته بود و داشت صحنه رو ترک میکرد. دیدم اگه همونطور بشینم وضع خیلی خراب میشه و آبرویی برای رئیس قبیله نمیمونه. دیگه نفهمیدم چه کار میکنم. به طرفش خیز برداشتم و از پشت سر یقه پیرنشو چنگ زدم. به سرعت به طرفم برگشت و اونم مثل خروس جنگی به طرفم پرید. جنگ رئیس قبیله با جادوگر اونقدر برای بچه‌ها جالب بود که هیچ نمایشی نمیتونست اونا رو این طور به هیجان بیاره. صدای خنده و سوت کشیدنشون ما رو هم از خود بیخود کرده بود. رو خاکا غلط میزدیم و با مشت و لگد همدیگر رو میکوفتیم. نفس میزدیم و طعم بد خاک که به حلقمون نفوذ کرده بود کلافمون میکرد. سرشاخ بودیم و کله به کله هم میزدیم که فکری به خاطرم رسید. دستم رو به طور ناگهانی دور گردنش انداختم و با یه حرکت سریع گوشش رو به دندون گرفتم. فریاد جواد با سوتای ممتد و پاکوبی و غشغش خنده بچه ها مخلوط شده بود که ناگهان همه چی به هم ریخت. هم همه شدید بین بچه ها در گرفت و هر کس از گوشه پا به فرار گذاشت. برای یه لحظه باورم نشد که چه اتفاقی افتاده. فکر میکردم بچه ها طبق معمول میخوان مسخره بازی در بیارن و با این کارشون برنامه رو خنک کنن. برای همین بود که یه دفعه دیگه گوش جادوگر بیچاره رو محکمتر از قبل گاز گرفتم و اون وقت ولش کردم. صدای دلخراش جواد تو گوشم بود و هنوز داشتم تو گرد و خاک به دنبال بچه ها میگشتم که ضربه ای محکم پس کلم و چنان نوازش داد که برق از چشمام پرید. پس گردنی دوم رو که خوردم تازه فهمیدم که چه کاری دست خودم داده. گرما کلافم کرده بود و همه بدنم می سوخت. طعم بد خاک داشت حالم رو به هم می زد. اومدم بگم آقا به خدا که لاله گوشم تو انگشتای آقای ناظم تاب خورد و یک وجب از جا پریدم. بچه ها همه رفته بودن سر کلاس. من و جواد در حالی که هنوز یک در میون حقیق میکردیم و جای اشکا رو صورت خاک‌آلودمون خشک شده بود، تو دفتر مدرسه ایستاده بودیم و آقای ناظم رو نگاه میکردیم. آقای ناظم همونطور که از بالای اینکش گهگاه به همون چشم غره میرفت مشغول نوشتن چیزی بود. جواد با دست گوش مجروحش رو گرفته بود و من مات و مبهوت ایستاده بودم و بیشتر فکرم متوجه آقای مهربان معلممون بود که نشسته بود و داشت کتابی رو ورق می‌زد. هر وقت چشمم با آقای مهربان می‌افتاد خودم رو پاک می‌باختم. بالاخره هرچی بود جواد پسرش بود و از این گذشته می‌دونستم که آقا معلم چقدر جدیه. تو تنگنای عجیبی افتاده بودم. معلوم نبود چی به سرم میاد. بالاخره آقای ناظم سکوت رو شکست. رو کرد با آقای مهربان و گفت آقا نمیدونید با چه خباستی گوش آقازاده شما رو گاز میگرفت. آقا معلم فقط سری به چپ و راست تکون داد و چیزی نگفت. آقای ناظمم بلند شد و در حالی که نوشتش رو به آقا معلم نشون میداد گفت برای اداره نوشتم که جای این تو این مدرسه نیست. شما هم امضا بفرمایید تا با پرونده‌هاش تحویل باباش بدیم. مثل چوب خشک ایستاده بودم و زبونم بند اومده بود. فکر نمی‌کردم مجازاتم اینقدر سنگین باشه. وقتی قیافه رنج دیده بابامو در نظر آوردم که جلوی میز آقای ناظم ایستاده و با اون دستای پینه بستش داره پرونده پسرشو میگیره، دلم آتیش میگرفت. دلم می‌خواست منو ببخشه. اما کار از کار گذشته بود. این دومین باری بود که آقای ناظم در حین دعوا مچمو گرفته بود و به آقای مدیر گزارش داده بود که در نقش رئیس قبیله سرخپوستا چه قشقرقی راه انداختن. تو این فکرها بودم که صدای آقای مهربان به خودم آورد. البته هر طور که جناب عالی صلاح میدونید بنده هم موافقم. ولی اگه اجازه بفرمایید میخواستم به عنوان معلم اینها از شما خواهش کنم مجازات رئیس قبیله رو به من واگذار کنید تا خدمتش برسم و تکلیف این جادوگر بدبخت رو هم معلوم کنم. البته اگه اجازه میفرمایید. آقای ناظم که انگار انتظار این حرف رو نداشت مکسی کرد و گفت اختیار دارید جناب مهربان، اختیار دارید. آقا نمیدونید هر روز تو خرابه چه میکنه. آقا معلم گفت کاملا متوجهم. کاری میکنم که صحبتهای شما تو گوشش بمونه. آقای ناظم سرشو به علامت موافقت کچ کرد و نشست. گرچه حس میکردم بار سنگینی از دوشم برداشته شده، اما خط و نشونای آقای مهربان ترس و دلهوره‌ای شدید به جونم انداخته بود. ابهت و وقار آقای مهربان چنان زیاد بود که همه کاملا ازش حساب می بردیم و نمیدونم چرا در این حال دوستش می داشتیم. اگرچه هیچ وقت سعی نمی کرد مثل آقای ناظم یا بقیه معلم ها مچ بگیره و خودی نشون بده، ولی اسمش کافی بود که تمام بچه های کلاس رو سر جای خودشون بنشونه. برای یک لحظه جرأتی به خودم دادم و به چشمای آقا معلم خیره شدم. ترس برم داشته بود که خوشبختانه پلکاشو رو هم آورد و با ابروهای سیاهش اشاره کرد که به کلاس برم و پشت سر منم جواد راه افتاد. به کلاس که رسیدیم تا بچه ها اومدن سوال پیچمون کنن آقا رسید. بعد از برپا دادن مبصر و قیش قیش میزا و نشستن بچه ها سکوت برقرار شد. جرأت نداشتم سرم رو بالا کنم. خیس عرق بودم. همه زیر چشمی آقا رو میپاییدیم که در عرض کلاس قدم میزد و لباشو میگزید. آقا رفت گوشه کلاس و مثل همیشه یکی یکی بچه ها رو از نظر گذروند. به مبصر که رسید گفت این ساعت چی داریم؟ بعد از شنیدن کلمه جغرافی از مبصر همون جور که بچه ها رو نگاه میکرد چشمش به من افتاد و گفت تو؟ گفتم من؟ آقا پرسید بله؟ درس تو حاضر کردی؟ گفتم آقا بله آقا. گفت خب از آمریکا تعریف کن، در آمریکا چه نژادایی زندگی میکنن؟ هول شده بودم. یه دفعه گفتم آقا آمریکا از شهرهای بزرگ اروپاست که خیلی بزرگه آقا، برای همین به اون قاره میگن. آمریکا نفتم داره. چیزه نژادم خیلی خیلی داره. در آمریکا آقا چیزم هست، نفتم هست، آدم داره، حیوانات وحشی زیاد داره. آمریکا آقا خیلی بسیار زیاد گاو داره. گاوای وحشی آمریکا با آدما بازی میکنن ولی شیر ندارن. کمی ساکت شدم و دیدم آقا معلم لبشو گاز میگرفت و سرشو به بالا و پایین تکون میداد. وقتی دید ساکت شدم گفت بله میفرمودی. نژادهای مختلف آمریکا رو نگفتی. ادامه دادم آقا آمریکایی‌ها خیلی نژاد دارن. سفید پوستا در آمریکای بالایی هستن ولی سرخ پوستا در آمریکای پایینی. بالایی ها پول دارن و پایینی ها فقیر. سرخ پوستا هستن و با سفید پوستا. آقا معلم نگاه تندی به من کرد و گفت کافیه بشین. بچه ها دست و پاشون رو جمع کرده بودن و آقای مهربان با قیافه جدی نگامون می کرد. نشستم و سرم رو انداختم پایین. انتظار داشتم بهم بد و بیراه بگه، اما او همچنان قدم میزد. چند لحظه ایستاد و اون وقت با دست به جواد اشاره کرد. تو از سرخپوستای آمریکا چی میدونی؟ جواد ایستاد و با دست پاچگی جواب داد آقا سرخپوستا تو آمریکا هستن و سرخپوست هستن. آقا سرخپوستا چیز هستن؟ آقا وحشی هستن. آقای مهربان گفت تو هم از اون نادونتر. بشین. صدا از کسی در نمی اومد. حس کردم بچه ها منتظرن آقا بره سر اصل مطلب، ولی گویا او فراموش کرده بود. اومد وسط کلاس ایستاد و گفت اونایی که عقیده دارن سرخ پوستا وحشیان دست بالا. من و جواد و سه چهار نفر دیگه دستامونو تا بغل گوشامون بالا آوردیم، اما خیلی زود پشیمون شدیم. کله هامونو خاروندیم و دستامون افتاد. رگای گردن آقا معلم از عصبانیت بیرون زده بود. دندوناشو به هم فشار داد و با لحنی تند شروع به حرف زدن کرد. کلاس سراپا گوش بود. اولین باری بود که میشنیدیم کسی از سرخپوستا طرفداری میکنه. و حالا این آقای مهربان بود که حرفی تازه برامون میزد و میگفت که سرخپوستا اینطور نیستن. آقای مهربان مکسی کرد و ادامه داد: نه بچه ها، سرخپوستا وحشی نیستن. آقا معلم که کمی آروم شده بود یواش یواش به طرف جواد رفت و کنارش ایستاد و گفت: اگه عقیده داری سرخپوستا وحشی هن، چرا میری و جادوگر قبیله شون میشی؟ و اگه سرخپوستا رو دوست داری، چرا به رئیس قبیله شون اهانت میکنی؟ نمیدونی که سرخپوستا برای رئیسشون چقدر ارزش قائلن؟ جواد دنبال جواب میگشت که آقا برگشت و به من اشاره کرد: و تو چرا نمیفهمی که رئیس قبیله سرخپوستا هیچ وقت شخصا جادوگرشو تنبیه نمیکنه؟ و از این گذشته چرا نمیفهمی که سرخپوستا قبل از اینکه در بین خودشون مسئله ای داشته باشن یه دشمن مشترک دارن؟ چرا اینطور فکر میکنید که سرخپوستا یا تو سر خودشون میزنن و یا وحشیانه حمله میکنن؟ آقای مهربان خیلی دلش پر بود. معلوم بود دلش میخواست بازم برامون حرف بزنه، ولی هم خودشو هم ما حس میکردیم که خیلی از چیزا گفتنی نیست. حرفای آقا عجیب به دلمون نشست، به خصوص که هیچ کدوم فکر نمیکردیم آقای مهربان تو این ماجرا طرف پسرش رو نگیره. اصلا به ذهنمون خطور نمیکرد که ماجرا اینطور تموم بشه. نزدیک های آخر زنگ من و جواد از نیمکت همون بیرون اومده بودیم و بنابه سفارش آقا معلم داشتیم به هم دست میدادیم و روی همو میبوسیدیم. داشتیم برای همیشه آشتی میکردیم. آقا معلم با خوشحالی لبخند میزد و مثل این که داشت به آشتی دو فرزندش نگاه میکرد. صدای دست زدن بچه ها من و جواد رو چنان به هیجان آورد که بی اختیار به طرف آقا دویدیم و به حالت عذرخواهی دستاشو بوسیدیم. یادم نیست اون شور و حال چقدر طول کشید، ولی هرچی بود خیلی کوتاه و گذرا بود و حیف که دیگه تکرارم نشد. زنگ به صدا در اومد و یه دفعه تیرگی واقعیت‌ها جای رنگ روشن آرزوهای بزرگمون رو گرفت و از همون فردا مزاقمون تلخ شد. فرداها پشت سر هم اومدن و رفتن، ولی آقای مهربان ما دیگه نیومد. نه خودش اومد و نه پسرش. از هر که پرسیدیم چرا، گفت نمیدونم. آقا معلم رفت که رفت. روزهای بعد با بچه ها به این نتیجه رسیدیم که اگرچه آقای مهربان دیگه نیست، ولی نصیحتهاش که هست. چند روز بیشتر از غیبت آقای مهربان نگذشته بود که بیل به دست اومدن و حیات خاکی عزیزمون رو صاف کردن و با این کارشون تو دلمون چنگ انداختن. تا آخر سال هنوز امید داشتیم که آقای مهربان رو ببینیم، ولی نیومد. خب عزیزان، با پایان گرفتن قصه وقت خداحافظی میرسه. پس تا هفته آینده و با یاری خدا قصه دیگه. خدا نگهدار و روز همگی شما بخیر.
دقایق پایانی بخش اول برنامه های رادیو ایران، متشکرم که از ساعت 6 بامداد با ما همراه بودید. حتما نظر، پیشنهاد و انتقاد سازنده خودتون رو با سامانه 162 در میون بگذارید. بتول نجفی به اتفاق همکارانم تهیه کننده ندا حاجی اسماعیلی، صدا بردار عادل خالقی و هماهنگی مجید بای از حضور شما عزیزان خداحافظی میکنیم و یک بار دیگر سال روز شهادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام رو خدمتتون تسلیت عرض میکنیم. روزتون بخیر، خدایا رو نگهدارتون.
راه امام، کلام امام.
تمام این پیروزی ها و عدم پیروزی ها و سلطنت ها و ابر قدرتی ها و اما گذراست. ما اینجا نشستیم، بلا اشکال در 100 سال دیگه از ما خبری نیست، گذشته است، رفته است. پیروز بشیم رفته است، شکست بخوریم رفته است، قدرت داشته باشیم رفته است، نداشته باشیم گذشته است. اون که باقی است آن است که در پیش خودمان است. اون چه باقی میماند ما و چیزهایی که حمل میکنیم به عالم دیگر است. ما باید فکر این معنا باشیم که خدمت بکنیم به خدمتی که برای ما سرمایه باشد برای اون جهان. زدن و پیروز شدن و فتح کردن و همه اینها اگر اون بعد معنویش نباشد همش شکست. بلکه اونهایی که بیشتر در نظر مردم پیروزند شکسته ترند. این قدرت های بزرگی که در عالم بود است و هست و خواهد بود، اینها اگر اون بعدی که اونها را به سعادت میرساند نداشته باشند تمام شکست است. چند روز خورد و خواب و جنایت و خیانت و بعدش تمام. در اینجا بسته میشد و در اون عالم باز میشد، صحیفه ما باز میشد، همه این عالم شهادت میدن برای ما، همه حاضر هستند.